ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، به حضورتان سلام عرض می‌کنیم. شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان شرقی، ضمن تشکر صمیمانه از حرکت بزرگ و آگاهانه ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال، نظام جمهوری اسلامی را در بهترین موقعیت و جبهه استکبار و در رأس آن امریکا را در ضعیف‌ترین شرایط دانستند. ایشان در ادامه با اشاره به موقعیت ضعیف دشمن، یعنی جبهه استکبار و در رأس آن رژیم متجاوز امریکا، تأکید کردند واقعیات نشانگر آن است که دشمن به شدت گرفتار مسائل داخلی و خارجی است. حضرت آیت الله خامنه ای مشکلات اجتماعی، افسردگی و سرخوردگی جوانان، افزایش آمار قتل و جنایت، گسترش اعتیاد و مواد مخدر، درگیری میان سران امریکا و بدهی های عجیب و غریب را بخش های از گرفتاری های امریکا برشمردند و افزودند همه این موارد مستند به آمارها و گزارش های رسمی و داخلی امریکاست و به دلیل همین مشکلات و گرفتاری ها دچار وضعیت کنونی در سوریه و عراق و افغانستان شدند و به شدت نیز عصبانی هستند. ایشان با اشاره به برگزاری ناموفق نشست ورشو گفتند دولت مردان ضعیف العقل امریکا از برخی دولت های همکار خود و دولت های ضعیف و مرعوب برای نشست ورشو و تصمیم گیری ضد ایران دعوت کردند، اما این نشست به هیچ نتیجه ای نرسید و همه اینها نشانه ضعف است و دشمن که در حالت ضعف دچار عصبانیت می شود شروع به جنجال و فحاشی می کند. حضرت آیت الله خامنه ای نشست شکست خورده ورشو و همنشینی مقامات کشورهای به ظاهر مسلمان با رژیم صهیونیستی و همپیمانی با امریکا را موجب رفتن آبروی آنان دانستند و تأکید کردند این افراد در میان ملت خود نیز هیچ آبرویی ندارند. ادامه خبرها. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس شرکت کشورهای عربی در نشست ورشو را محکوم کرد. این جنبش در بیانیه فلسطین را موضوع اصلی و مرکزی دنیای اسلام و آزادگان جهان دانست و بر مخالفت خود با هر گونه تلاش برای پایان دادن به قضیه فلسطین تأکید کرد. اتحادیه جهانی علمای مسلمان، جمعیت الوفاق بحرین و گروه‌های مختلف عراقی هم با هشدار درباره پیامدهای ائتلاف برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی تأکید کردند امنیت جهان اسلام و منطقه هرگز از طریق همپیمانی با دشمن اشغالگر محقق نخواهد شد. رئیس مجلس کویت نیز از مشارکت معاون وزیر امور خارجه این کشور در نشست ورشو که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در آن حضور داشت به شدت انتقاد کرد. روزهای 24 و 25 بهمن ورشو پایتخت لهستان میزبان امریکا و همپیمانان این کشور بود تا با موضوع صلح در خاورمیانه دور تازه‌ای از فشار علیه ایران و به حاشیه راندن موضوع فلسطین را آغاز کنند، اقدامی که با شکست مواجه شد. ده ها صهیونیست با حمایت نظامیان این رژیم به مسجد الاقصی یورش بردند. صهیونیست ها با حمله به نمازگزاران حاضر در صحنهای مسجد الاقصی تمامی دربهای ورودی این مسجد را بستند. اشغالگران صهیونیست همچنین یک خانواده فلسطینی را از خانهش بیرون راندند. گروهی از شهرک نشینان صهیونیست روز گذشته با پشتیبانی نیروهای نظامی این رژیم این خانواده فلسطینی را از خانه خود که ده ها سال در آن سکونت داشتند بیرون کردند.
در قلب قدس خانواده ای فلسطینی بی خانمان شد. شهرک نشینان صهیونیست با کمک نیروهای نظامی طبق سیاست قدیمی خود خانواده ابو اسب مقدسی را از خانهش بیرون رانده و یک خانواده صهیونیست را جایگزین آنها کردند.
صهیونیست ها خانه و زندگی ما را گرفتند. آنها همه دارایی ما را گرفتند.
يا الدول العربيه تعالوا اتفرجوا
اي حكام کشورهای عربی بیایید و ببینید که اشغالگران چگونه خانه های ما را غصب می کنند.
رژیم صهیونیستی نه تنها در برابر گستاخی های شهرک نشینان سکوت می کند، بلکه از آنها نیز حمایت می کند. نتانیاهو به دنبال جذب آرای گروه های افراطی صهیونیست در انتخابات آینده است و به این شکل یهودی سازی بیت المقدس صورت می گیرد و خانه ها و املاک فلسطینی
فلسطینیان ساکن منطقه قدیمی قدس با خطر جدی روبرو هستند. این منطقه به زودی از دست ما خارج میشه. شهرک نشینان صهیونیست این منطقه را منطقه یهودی جدید نامگذاری کردند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
سازمان ملل اعلام کرد دولت مستعفی و فراری یمن و جنبش انصارالله بر سر مرحله اولیه عقب نشینی از بندر الهدیده به توافق رسیدند. این موضوع که از بندهای مهم توافق صلح سوئد است، بر عقب نشینی نیروهای دو طرف از بندرهای الهدیده برای تسهیل در رسیدن کمکهای بشر دوستانه تأکید می کند. رئیس شورای عالی سیاسی یمن هم در دیدار با گریفیتس نماینده سازمان ملل بر آمادگی دولت نجات ملی یمن بر اجرای مرحله اول استقرار مجدد در الهدیده تأکید کرد. میلیون ها یمنی روز گذشته با شعار براءت از خائنان در صنعا و سعده و دیگر استان های این کشور تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان یمنی توطئه سران کشورهای استکبار و مزدوران آنها در نشست ورشو را محکوم کردند.
میلیون ها یمنی با شعار براءت از خائنان در صنعا و سعده و دیگر استانهای این کشور تظاهرات کردند و توطئه سران کشورهای استکبار و مزدوران آنها را در نشست ورشو محکوم کردند. نشستی که به منظور سازش با رژیم غاصب صهیونیستی و توطئه ضد فلسطین و گروه های مقاومت اسلامی برگزار شد.
الرافضه للهيمنه الامریکيه والاسرائيلي
خروج الشعب اليوم هو دليل على وعيه
حضور مردم دلیل روشن بر آگاهی و نگرانی آنها از توطئه دشمنان است. ملت یمن می‌داند آنها به دنبال توطئه ضد امت اسلامی و مسئله اصلی آن فلسطین هستند.
المركزيه لهذه الامه قضيه فلسطين
الحشود الكبيره التي انطلقت في
حضور گسترده مردم در استان‌های مختلف یمن بیانگر موضع واقعی آنها در قبال فلسطین است. همچنین پیامی برای جهانیان مبنی بر این که حضور عناصر مزدور در کنفرانس ورشو به نمایندگی از ملت یمن نیست و یمنی ها سازش و برقراری روابط با رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن مسائل جهان اسلام را هرگز نمیپذیرند.
هذه المواقف الشعبيه وما سبقها من
موضع مردم و پیش از آن موضع مسئولان سیاسی رسمی پس از 4 سال جنگ ضد یمن به باور ناظران سیاسی شکست تلاش های قدرت های استکباری برای به زانو درآوردن ملت یمن با جنگ و تحریم است.
عبدالله یوسفی خبرگزاری سیدا و سیما صنعا.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می شنوید. وزیر خارجه روسیه در نشست خبری با همتای عمانی خود در مسکو گفت امریکایی ها تروریست ها را در منطقه اطناف آموزش می دهند. لاوروف با انتقاد از عملکرد امریکا در اردوگاه رکبان گفت امریکا و شبه نظامیان مورد حمایتش مانع از خروج پناهجویان از اردوگاه اررکبان سوریه می شوند. خبر دیگر این که خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از انتقال عناصر داعش در سوریه و عراق به وسیله بالگردهای امریکایی خبر داد. بر اساس این گزارش برخی تروریست های تسلیم شده داعش همراه با طلای سرقتی مردم عراق و سوریه به وسیله بالگردهای امریکایی به مناطق نامعلومی انتقال داده شدند. گفته می شود تروریست های داعش 40 تن طلای سرقتی مردم را با خود بردند. شبکه CNN هم با اشاره به نزدیک شدن به پایان خلافت داعش به نقل از یک مقام ارشد نظامی امریکا گزارش داد صدها داعشی با 200 میلیون دلار پول نقد از سوریه به عراق فرار کردند. طالبان دیدار با نماینده امریکا در پاکستان را لغو کرد. طالبان علت لغو سفر این هیئت را قرار داشتن شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه در فهرست سیاه سازمان ملل متحد اعلام کرده است. روز گذشته دولت افغانستان به دلیل سفر احتمالی اعضای گروه طالبان به پاکستان رسما به سازمان ملل متحد شکایت کرد. به گفته دولت افغانستان 9 تن از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند و هر گونه سفر خارجی این افراد ممنوع است. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم نسبت به نشست آتی طالبان و رهبران پاکستان هشدار داد و گفت خطر اعمال نفوذ پاکستان در روند صلح این کشور وجود دارد.
این روزها خبرهایی از سفر نمایندگان گروه طالبان به پاکستان منتشر شده. دیداری که قرار بود در حاشیه سفر ولیعهد عربستان به پاکستان برگزار شود، اما لغو شد و قرار است ماه آینده میلادی با سفر به عربستان این مذاکرات انجام شود. اخباری که برای دولت و مردم افغانستان نگران کننده است. به باور افغانها و بر اساس شواهد و قرائن، شکلگیری طالبان ریشه در یک تعامل سه‌وجهی دارد. اجرا و حمایت و نظارت دستگاه اطلاعات نظامی پاکستان، پول عربستان و طرح امریکا. و اکنون بر همین اساس نشست مشترک گروه طالبان در پاکستان و دیدار با نمایندگان عربستان و آمریکا تداعی کننده واقعی پیش است که در آن ملت افغانستان قربانی سیاست‌های غلط دیگران شد و شاید عرصه رقابت دیگری شود که آینده‌اش فقط جنگی خانمانسوز برای افغان‌ها خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان از جمله افرادی است که درباره اعمال نفوذ پاکستان در روند صلح افغانستان هشدار داده و با تاکید بر این که افغانستان نباید بار دیگر زیر نام صلح تحت نفوذ پاکستان قرار گیرد افزوده است نشست اسلام آباد این خطر را به همراه دارد که افغانستان را به دامن بازی‌های منطقه‌ای بیاندازد. برخی کارشناسان هم معتقدند حضور فعال عربستان در داستان افغانستان بحران موجود این کشور را چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه‌ای افزایش خواهد داد. به همین دلیل دولت و مردم افغانستان با تجربه تلخی که از نقش‌آفرینی پاکستان در گذشته افغانستان دارند از نشست طالبان با پاکستان نگرانند و از ترس تکرار دوباره تاریخ و گرفتار شدن کشورشان به بحران‌های برآمده از رقابت بی‌سرانجام سلطه‌گران به چنین دیدارهایی واکنش نشان می‌دهند.
دو خبر دیگر. دبیر کل حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان اقدام مقامات این کشور علیه شیعیان را محکوم کرد. راجا ناصر عباس جعفری با محکوم کردن بازداشت جوانان شیعه عضو حزب وحدت مسلمین و گروه دانشجویان امامیه گفت وزارت کشور پاکستان در آستانه ورود ولیعهد عربستان با صدور هشدارهایی شیعیان را به اقدامات خرابکارانه متهم کرده است. دبیر کل حزب وحدت مسلمین از نخست وزیر پاکستان خواست در خصوص اختیاریه وزارت کشور و دستگیری جوانان شیعه موضع‌گیری کند. و سازمان ملل اعلام کرد برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به آوارگان روهینگیایی در بنگلادش به 1 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. این سازمان از کشورهای جهان خواسته تا برای ارائه خدمات بشردوستانه به 100,000 روهینگیایی مستقر در اردوگاه‌های بنگلادش کمک کنند. طبق گزارش بازرسان این سازمان بیش از 750,000 نفر از روهینگیایی ها در پی حملات و سرکوب های شدید ارتش و بودایان افراطی در میانمار از این کشور فرار کرده و در بنگلادش پناه گرفتند. بازرسان سازمان ملل در گزارش خود تأکید کردند بر اساس برآوردهای انجام شده حدود 10,000 نفر از مسلمانان روهینگیا در اثر حملات ارتش و بودایان افراطی از سال 2017 تا کنون کشته شدند. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با خبرهای جهان اسلام. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:39 دقیقه است. بخش بعدی خبرها هم ساعت 21 با آگاهیتون خواهد رسید. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون. علي
خب اجازه بدید که صمیمانه سپاسگزار باشم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیوی معارف که خبرهای جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندن. کماکان با شما هستیم. با اعلام ساعت 19:15 دقیقه دعوت میکنم همراه بشید با برنامه بعدی بخش چهارم مجموع برنامه ها، یعنی برنامه زندگی با قرآن، حفظ موضوعی آیه 119 سوره مبارکه نحل توسط حجت الاسلام و المسلمین راسل. موضوع برنامه زندگی با قرآن هست. تقدیم شما.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند قلبی را که در بردارنده قرآن باشد عذاب نمی کند. شنوندگان برنامه زندگی با قرآن سلام علیکم. انشالله آیه های روزهای گذشته را به خاطر سپرده باشین. دعوت می کنیم با این برنامه هم همراه باشید.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیدار.
هر روز صفحه های نورانی قرآن را ورق می زنیم
و آیه آیه زندگی تلاوت می کنیم در برنامه زندگی با قرآن.
آیه آیه از
دوستان عزیز، موضوع برنامه زندگی با قرآن جبران و اصلاح گذشته است. دعوت میکنم آیه 119 سوره مبارکه نحل رو بشنوید.
ثم این ربک للذین عملوا السوء بجهالت ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم.
آنگاه پروردگارت به کسانی که از روی نادانی کار زشت مرتکب شدند و بعد از آن توبه کردند و مفاسد خود را اصلاح نمودند لطف و عنایت دارد، زیرا پروردگارت پس از توبه و اصلاح بسیار آمرزنده و مهربان است.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه، درباره آیه 119 سوره مبارکه نحل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، برادران و خواهران ایمانی که مشغول حفظ موضوعی آیات قرآن کریم هستید. حقا یکی از بهترین روش های حفظ قرآن رو انتخاب کردید. روش حفظ موضوعی در توان همه مردم هست و روشی است که شخص حافظ رو مستقیما درگیر مفاهیم و معارف آیات الهی میکنه و در آینده کاملا به اون نشون میده که هر کدوم از این آیات در کدوم حوزه از اعتقاد و عمل انسان به کار خواهد اومد و اونجا رو اصلاح خواهد کرد. مرور آیات حفظ شده اصل بسیار مهمی است. تا امروز توفیق داشتیم 295 عنوان از عناوین آیات الهی رو حفظ کردیم. سرمایه عظیمیه. باید برای حفظ این سرمایه تلاش بکنیم. حفظ کردن این سرمایه هم به این خواهد بود که 40-50 آیه‌ای که اخیراً حفظ کردیم هفته یه بار و آیات قبل‌تر از اون رو لااقل ماهی یک بار مرور بکنیم که انشالله فراموش نشه. تا امروز در چند برنامه بیان شد که حقیقت توبه اینه که انسان از گناه خودش باید پشیمان و نادم باشه. ثانیاً تلاش و عزم جدی داشته باشه بر این که دیگه اون گناه رو مرتکب نشه و سوم این که گناه خودش رو جبران کنه، اصلاح بکنه. اگر حق الناس گردنش ادا کنه، اگر حق الله گردنش نماز قضا، روزه قضا، خمس، بدهی مالی اینها رو ادا بکنه. آیه 119 سوره مبارکه نحل میخواییم ازش استفاده بکنیم. این که فرمود توبه رو میپذیریم اما به شرط اینکه اصلحو، جبران کنه توبه کار، اصلاح کنه گذشته خودش رو. مقدمتا باید عرض بکنیم آیه 118 سوره نحل، یعنی آیه قبلی، درباره خباثت‌های یهوده. یهود دشمنترین دشمنان اسلامن. پیامبران الهی رو بسیار اذیت کردن، اونها رو به قتل رسوندن خیلی زیاد. اینا همه آیات قرآنه. و با اینکه خدا اونها رو به وجود پیامبران زیادی فضیلت داد بر عالمیان، اما متاسفانه استحقاق و لیاقت بسیار کمی داشتن، به نحوی که خداوند اونها رو مکرر مجازات کرده و مهر ذلت رو بر پیشانی اونها زده و هنوز هم دشمنترین دشمنان اسلام و خدا در بین این قوم پیدا میشه. هرچند که حسب آیه سوره آل عمران فرمود لیسو سواء، در بین اینها بعضن انسانهای خوب هم هست، انسانهایی که زمینه هدایت شدن دارن هست، ولی متاسفانه قوم یهود حسب آیه سوره مائده لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، دشمنترین دشمنان اسلام یهود در مرحله اول و بعد مشرکین. بعد از اینکه خباثت‌های یهود رو در آیه 118 بیان کرد، در آیه 119 خدای متعال کریمانه این گونه فرمود که اگر همین یهودیان خبیث که این همه ضربه به اسلام و دین خدا زدن توبه کنن، خدا توبه اونها رو هم میپذیره، به شرط اینکه توبهشون در همین دنیا باشه. یک بار این آیه شریفه رو با هم بشنویم.
ثم ان ربك للذین عملوا سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن رب ربك من بعدها لغفور رحیم.
دوستان عزیز، 119 همین آیه از سوره نحل رو با هم شنیدیم. فراز اول فرمود ثم این ربک للذین عملوا السوء بجهالتین، با این حال که یهود چنین کردن، اما پروردگار تو کسانی رو که از روی نادانی مرتکب گناه بشن، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، سپس بعد از اون توبه کنند و کار شایسته انجام بدن، این ربك من بعدها لغفور رحیم، پروردگار تو اونها رو بعد از توبهشون میامرزه و بر اونها رحمت میاره. همونطور که در برنامه روز گذشته بیان شد، این به جهالتن که در فراز اول آمده قید توضیحی است نه قید احترازی، نمیخواد کسی رو بیرون کنه، میخواد فقط توضیح بده به این که هر عمل سوء و زشتی از روی جهالته. توضیح این که جهل یک وقت در برابر علمه، یه وقت یه کسی مطلبی رو میدونه میگیم عالمه به این مطلبه، یه وقت نمیدونه میگیم جاهله اطلاع نداره، اما یه موقع هم جهل در برابر عقله، کمان که مرحوم کلینی رضوان الله علیه کافی شریف رو با کتاب العقل والجهل آغاز کرد و روایاتی داریم مثلا که عقل در مقابل جهل، جهل در مقابل عقل، مصادیقش بیان شده، حدیث معروف عقل و جهل. در این آیه شریفه هم و امثال این آیه نظیر آیه 17 سوره نساء که قبلا با هم حفظ کردیم، روایت هم تصریح داره که این جهل به همون معنای جهل عملی است در مقابل عقل. هر کس عقل خودشو به کار نندازه، عقلی که معبده به رحمانه، عقلی که خدا داده که انسان رو پایبند کنه، انسان به دستورات الهی عمل کنه، کسی عقلو بذاره کنار، خب عملش میشه عمل جاهلانه، کار زشت انجام میده. ولو اینکه علم داشته باشه که این کاری که میکنه گناهه، اما هر کس در اون لحظه‌ای که گناه میکنه جاهله. چرا؟ چون عقل رو گذاشته کنار. لذا اینطور نیست که در این آیه شریفه عمل سوء از روی جهالت، این جهالت شرط پذیرش توبه باشه، نه. هر عمل سوءی از روی جهالت و نادانی است، کما اینکه برادران یوسف هم روزی که می‌خواستن اون رو از پیش پدر ببرند و تو چاه بندازن تصریح کردن و تکونوا من بعده قوما صالحین، بعدن آدمای خوبی بشید، بعدن آدمای صالحی بشید، یعنی میدونستن کارشون غلطه، میدونستن دارن گناه میکنن، اما بعدن حضرت یوسف به اونها فرمود آیا میدونید با یوسف چه کردید؟ اذ انتم جاهلون، وقتی که جاهل بودید، یعنی عمل شما جاهلانه بود، یعنی عقل و کنار گذاشتید. به هر حال هر کس گناه بکنه که گناه قطعا از سر جهالته و بعد توبه کنه و اصلاح بکنه، شرط پذیرش توبه و یکی از ارکان توبه جبرانه، در این صورت حتما خدا رو آمرزنده و مهربان خواهد یافت.
ثم این ربک للذین عملوا السوء
بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
از اینکه همراه برنامه زندگی با قرآن بودید سپاسگزارم. قرآنی باشید و خدا یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان آیه هایی از
از ایستگاه رادیویی معارف آرزومند لحظات شبانگاهی غرق آرامشی هستیم برای تک تک شما ایرانیان ارجمند. ساعت 19:26 دقیقه است.
عفو و گذشت. روزی یکی از غلامان امام حسین علیه السلام مرتکب گناهی شد که سزاوار مجازات گردید. امام حسین علیه السلام دستور داد تا او را با چند ضربه ادب کنند. غلام صدا زد: ای آقای من، والکاظمین الغیظ، از صفات پرهیزکاران این است که خشم خود را کنترل می کنند. امام حسین علیه السلام فرمود: رهایش کنید. غلام ادامه آیه را خواند: والعافین عن الناس، از ویژگی های پرهیزکاران این است که دیگران را عفو می کنند. امام حسین علیه السلام فرمود: تو را بخشیدم. غلام گفت: ای آقای من، والله یحب المحسنین، خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. امام حسین علیه السلام فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم و یک برابر آنچه به تو داده ام برای تو باشد.
ما را دمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، گر خلق را بود سر سودای مال و جا،
سودای دیگر.
درود بر شما همراهان خوبم، همراهان صمیمی که همچنان همدل هستید با ما با رسانه دینی رادیو معارف. امیدوارم مجموع برمایی که تا این لحظه تقدیم شما خوبان شد مورد عنایت و توجه شما عزیزان واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها بتونه از این رسانه دینی رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، معارفی های عزیز، اگر در مسابقات رادیو معارف شرکت کردید و میخواید بدونید که برنده شدید یا نه، کافی گوشی تلفنتون رو بردارید و شماره تلفن های روابط عمومی یعنی 329-10-551 و 329-10-552 رو با پیش شماره 025 بگیرید. اما دوستان یه هشدار و نکته خیلی مهم این که طبق اعلام پلیس فتا افرادی سودجو با سوء استفاده از مقبولیت رادیو معارف برخی از هموطنان رو با اعلام این که در